بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و علی آل طیبین الطاهرین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثی که داریم در مورد آیین تشیع بزرگان هست در تاریخ تشیع و تا به امروز هم ادامه پیدا میکنه، آیینی که در دل اون حضور داریم، یعنی آیین تشیع رهبر شهید انقلاب اسلامی. خب یکی از نکات مهمی که در این باره هست اینه که تشیع یه امر دینی هست، یه آیین عرفی نیست، مثلا یه مراسم ملی و محلی و بومی و منطقه‌ای نیست، هرچند ممکنه نوع برگزاریش متأثر از این عناصر منطقه‌ای و محلی باشه، اما خود تشیع یه امر دینیه و در روایات ثواب‌های زیادی برای اون ذکر شده. و علاوه بر مسئله تشیع یه مجموعه آداب ما داریم، مثلا فرض کنید تغسیل، تکفین، تدفین، که باز در مورد اینها آدابی داریم، سفارش هایی داریم. یه مسئله ای که میشه بهش بپردازیم خود تشییع معصومان علیهم السلام هست. خب پیامبر اکرم به معنای واقعی کلمه تشییع نداشت، چون در محلی که وفات کردن دفن شده، اما مراسم نماز انجام شد، به صورت دست دسته مردم می اومدن و گفته شده که تا 70 بار بر اون حضرت نماز قائم شد. باز خود نماز یکی از همین آیین‌های دینی هست و از دو جهت میتونه محل توجه باشه، اینکه کی بخونه و اینکه چی بگه، که در زمان خودمونم در این باره همواقع در هر دوش مسئله ها و بقایه ای رو داریم. خب حضرت زهرا سلام الله علیها که طبق نظر بنده باز تشییع نداشته، چون ایشون هم در خونه شون دفن شده و جماعتی فقط اونجا حاضر شدن که افراد بسیار محدودی بودن و بر حضرت اقامه نماز کردن و امیرالمومنین علیه السلام و اسماء بنت امیس ایشون رو غسل دادن و در واقع در همون منزلی که در جوار قبر پیامبر اکرم هست مدفون شده. حالا در این باره قبلا هم صحبت کردم که موضوع بحث ما الان نیست. و امیرالمومنین علیه السلام تشییع داشتن اما تشییع عمومی نداشت، چون ایشون هم شبانه دفن شد و مخفیان و صرفا خانوادهشون و برخی نزدیکان حضور داشتن، لذا دفن شبانه در تاریخ تشیع یادآور تشییع امیرالمومنین و حضرت زهرا و تدفینشون هست و نماد مظلومیت، که خب باز نمونه هایی داشتیم مثل تشییع یا تدفین شبانه آیت الله العظمی خویی که با جمع محدودی با اقامه نماز توسط آیت الله سیستانی و با حضور ماموران بعثی انجام میشه در مسجد خضرا در حرم امیرالمومنین علیه السلام. خب امام حسن علیه السلام تشییع عمومی داشتن، اما مراسم تشییعشون توسط حکومت وقت و نمایندشون در مدینه مورد تهدید قرار میگیره که مروان بوده دیگه، و همینطور حضور عایشه همسر پیامبر و ممانعت از دفن اون حضرت در جوار پیامبر، که حالا در برخی گزارش های شیعی هم اومده که تابوت حامل پیکر حضرت رو مورد تیرباران قرار داده، و نهایتاً چون ایشون وصیت کرده بود که من حاضر نیستم به خاطر اینکه من کنار پیغمبر دفن بشم خونی ریخته بشه، طبق وصیت خودشون به کنار قبر فاطمه بنت اسد در بقیع منتقل شدن، که باز همین مطلب در وصیت ایشون ذکر شده که کنار قبر مادر بزرگم فاطمه بنت اسد باشه. و امام حسین علیه السلام که مستحضری که بدن مطهرشون در بیابان رها شد و سه روز بعد توسط قبیله بنی اسد تدفین انجام شد، پس هیچ مراسم تشییع و اینها برگزار نشد. خب امام سجاد، امام باقر و امام صادق مشابه سایر بزرگانی که در مدینه از دنیا می رفتن توسط اهل مدینه تشییع شدن تا بقی، که حالا شاید تشییع امام صادق مثلا چشمگیرتر بوده، شاید از این جهت که بنی امیه نسبت به تشییع امام سجاد و امام باقر حساسیت هایی داشته. مثلا در روایت داریم که به سعید ابن مسیب میگن که آیا نمیای و بر علی ابن الحسین نماز اقامه کنی؟ میگه نه نمیام، دو رکعت نماز مستحبی که در مسجد پیغمبر بخونم خیلی بالاتر از اینه که برم بر پیکر او نماز بخونم. بعد میگن این کلام رو ایشون از باب تقیه گفته، چون میخواستن ببینن چه کسانی خیلی سر و دست میشکنن که در صف اول کسانی باشن که بر علی ابن الحسین اقامه نماز میکنن و ایشون نمیده و شرکت نمیکنه. خدمت رو عرض کنم که یکی از بزرگترین تشییع هایی که در مورد ائمه علیهم السلام انجام شده و در منابع هم ذکر شده، تشییع امام کاظم علیه السلام در بغداد بوده که پیکر ایشون روی پل بغداد در واقع در کنار دجله گذاشتن و گفتن هر کس میخواد بره ببینه که مثلا زخمی نداره یا رنگ بدن تغییر نکرده، چون حکومت متهم بود به اینکه ایشون رو به شهادت رسوند و برای رفع اتهام از خودش میخواست که پیکر رو به نمایش عمومی بگذاره که هیچ آسیبی به ایشون نرسیده. و بعد از این مسئله تشییع بسیار با شکوهی از پیکر امام به عمل اومد که هزاران نفر در اون شرکت کردن از شیعه و سنی، و کسی که عهده‌دار این مراسم بوده سلیمان پسر ابو جعفر منصور بود از اشراف بنی العباس، که هارون هم اظهار رضایت میکنه از کار او که مثلا ممانعت نکرده از تشییع و اجازه داده که راحت انجام بشه. ولی خب محل دفنی که برای امام انتخاب کرده بودن زیرکانه و هوشمندانه بوده، چون پیکر امام رو منتقل میکنن به آن سوی دجله در قبرستان قریش که امروزه حرم کاظمین هست. حالا چه هوشمندی داشتن؟ اونجا بنی‌العباس دفن بودن و خود جعفر پسر بزرگ منصور اولین کسی بود که اونجا دفن شد و این مانع می شد که اونجا یه مرکز شیعی بشه، چون بقیه بنی عباس و سایر بنی هاشم و قریشیان هم اونجا به خاک سپرده شد. و تا مدت ها قبر امام مثل سایر قبور بود، یعنی شما تو منابع که می خونی مثلا میگه قبر بغلیشون مثلا نوفل ابن فلان هاشمی مثلا هست، هیچ تشخصی نداشت، ولی تدریجا جدا شد از سایر قبور قبر امام کاظم و امام جواد و محدودهی براش تعیین شد که به خاطر نفوذ شیعه در بغداد بوده و خود خلفا هم سعی کردن که مداخله نکنن، بلکه خلیفه ناصر الدین الله درهای حرم کاظمین رو از طلا کرد. مستظرید که تشییع امام رضا و تشییع امام جواد یک مراسم کاملا حکومتی بوده، به دلیل اینکه امام رضا ولیعهد بودن و شخص خلیفه که مأمون بوده سه روز بر قبر امام بیتوته کرد، یعنی حتی قضا هم همونجا میخورد. این در تاریخ یعقوبی اومده و خب البته این هم برای رفع اتهام از خودشون بود که خیلی هم مؤثر نیفتاد، چون نه تنها در آثار شیعه به جهت نوشته اباسل تهروی مأمون در واقع متهم شد به کشتن امام، بلکه در آثار متقدم اهل سنت هم به اینکه مأمون امام رو مسموم کرد تصریح شده، مثل کتاب الثقات از ابن حبان بستی که تصریح میکنه قتله المأمون بالسم. و تشییع امام جواد و تدفینشون هم به همین شکل یک مراسم حکومتی بوده، چون امام جواد در واقع داماد خلافت عباسی بوده و این روضه هایی که الان میخونن که نمیدونم پیکر رو سه روز بر بام گذاشتن و کفتر اومد نشست و نمیدونم جدیدن هم بهش اضافه کردن که از بام هم انداختن و یواش یواش میگن از بام هم انداخت، اون پایین یه چاه بود افتاد تو چاه و اینا کلن هیچ ارزش تاریخی نداره و گذاشتن پیکر حضرت بر بام نخستین بار در دوره صفوی مطرح شده در کتاب جنات الخلود. و یه مستشرقی من میخوندم نوشته بود که امام هادی دهمین امام شیعیان علت وفاتش این بود که از بام افتاد و مرد، که خدمتش عرض میشم اولا امام هادی نبود و امام جواد بود، ثانی بام نیفتاد، ثالثا کلش دروغ بود و شما خیلی جدی گرفتی قضیه. امام هادی علیه السلام در واقع در یک حصر خانگی و شرایط تحت نظر زندگی میکردن با خانواده شون و وقتی سید محمد از دنیا میره هیچ گزارشی از تشییع او در منابع نیومده و فقط اومده که اومدن و حضرت رو تعزیت دادن و تسلیت گفتن و در چندین روایت کافی ذکر شد، که این عدم مراسم تشییع به نظر من شاهدی بر دفن ایشون در منزل لذا این مقبره‌ای که در دجیل هست یا در بلد به نام ایشون بنده اینو صحیح نمیدونم و احتمال داره اونجا مدفن محمد ابن عبدالعظیم حسنی باشه. حالا موضوع بحث ما این نیست، عرض میکنم که امام هادی قبل از اینکه از دنیا بره پسرشون در منزل دفن شدن، خود امام هم به همیشه با حضور جمعی از شیعیان و اصحابشون در همون خونه بخشی از منزلشون دفن شدن. ولی چیزی که عجیب هست اینه که بعد از تشییع امام کاظم علیه السلام، بزرگترین مراسم تشییع برای امام 11 بود، که حالا اینکه چرا اینقدر اجازه دادن که مردم بیان، کل سامرا تعطیل میشه، یه علت شاید جوانی امام بوده، امام 28 سال بیشتر نداشتن و یه هفته هم امام بستری شدن قبل از وفاتشون، که در اون مدت اشراف عباسی و علوی به عیادتشون می اومدن و ابو جعفر پسر متوکل عباسی عهده‌دار مراسم تشییع و تدفین امام عسکری علیه السلام شد و خودش هم بر پیکر امام اقامه نماز کرد. حالا هیچ منافاتی با این نداره که امام زمان هم بر پدرشون نماز خونده باشن، اون یه چیز خصوصی بوده. مراسم رسمی رو دربار عباسی برگزار کرد و روز کاملا مهم و شناخته شده‌ای بوده در تاریخ سامرا. و استاد ما آقای جعفریان یه نکته جالبی رو اشاره میکنه، میگه که تو تاریخ بغداد یه محدثی وقتی میخواسته یه حدیث رو نقل کنه به شاگردش گفته که این حدیث رو روز تدفین ابو محمد عسکری شنیدم. یعنی میگه انقدر اون روز مهم بوده که تو ذهنش مونده بوده. و خب گزارش های دیگه هم در این باره داریم. به هر حال منهای تشییع امام عسکری و امام کاظم علیهم السلام، که تازه اونم حکومت برگزار کرد، تقریبا سایر ائمه تشییع های در خوری نداشتن و این باعث شد که یه داغی و یک حسرتی در دل شیعیان بمونه که امامان ما مظلومان شهید شدن و حتی ما نتونستیم چنان که باید و شاید اونها رو بدرقه کنیم. لذا در دوره غیبت صغرا و کبرا اومدن این رو به تشییع علما در واقع منتقل کردن، گفتن یعنی به جای ائمه که نتونستیم بیاییم علما رو چنان که باید و شاید تشییع بکنیم. و خب طبیعتاً تشییع بزرگان و تدفینشون مانند حسین بن روح نوبختی یا ابن باوه قومی و اینها انجام می شده، اما چیزی که در تاریخ ثبت و ضبط شده و خیلی هم روش تاکید شده به عنوان اولین مراسم بدرقه بزرگ و مهمی که شیعه برگزار کرد بدون دخالت حکومت و اجتماع بسیار کثیری در اون شرکت کردن، مراسم تشییع شیخ مفید بوده در میدان اشنان بغداد. میدان اشنان، اشنان مثل کارکردش مثل صابون الان بوده، یه گیاه تو اونجا میفروختن. و میدونید که شیعیان در محله کرخ زندگی میکردن که بافت تجاری بغداد اونجا، و میدان کامل پر میشه. رقمی که در منابع اون روز ثبت شده از تشییع کنندگان و کسانی که در نماز شرکت کردند 80,000 نفر است، که برای بغداد اون روز اونم که اکثریت شیعه باشه یا همشون شیعه باشه رقم بالایی، خیلی بالا است. و نماز رو هم سید مرتضی بر شیخ مفید اقامه میکنه. اینها رو رهبر شهید آیت الله خامنه ای در کنگره شیخ مفید نوشته، شرح ماجرای مراسم تشییع و تدفین ایشون رو، که همین تعابیری که میدان پر شده بود و فلان اینا که در رجال نجاشی و سایر منابع ذکر شده آوردن. یه چیز جالبی هم که از ایشون شنیدم، بعدن رفتم اصلش رو هم دیدم، این بود که این شخصیت شیخ مفید و عظمتی که داشته و حتی همین مراسم بر مخالفین شیعه خیلی سخت اومده. اصلا این مراسم یه مانور بوده، یه عرض اندام بوده، که مثلا شما 400 سال در سر ما زدید، شما ما رو نمیتونید محو کنید، ما به قول شعارهای که الان میده ما بیشماریم و جمعیت درخوری داریم و همچین بزرگی هم داریم. بعد رهبری گفتن که ذهبی، شمس الدین ذهبی که چند قرن بعد بوده، قرن هشتم دیگه ایشون، یعنی از زمان وفات شیخ مفید در جمعه سوم ماه رمضان 413 چهار قرن گذشته بوده. وقتی میخواد در تاریخ الاسلام شرح حال مفید رو بنویسه و اشاره به وفات او بکنه، میگه قد اهلکه الله فی شهر رمضان و اخلص الامه من و اخلص الامه من، میگه خدا او رو در ماه رمضان هلاک کرد و امت رو ازش خلاص کرد. یعنی بعد از 400 سال داره میسوزه هنوز و داره با این الفاظ انتقام میگیره. خب بعد از تجربه‌ای که شیعه در برگزاری مراسم بدرقه شیخ مفید داشت، خب همین رو ادامه داد. مثلا مراسم بعدی که داریم مربوط به سید مرتضی هست، که خب میبینیم که سه تا عالم درجه اول شیعه میان و او رو غسل میدن و تکفین میکنن، کفن میکنن، که عبارتند از نجاشی که عهده‌دار اصلی این قضیه بوده و ابو یعلا جعفری و سلار ابن عبدالعزیز دیلمی بهش کمک میکردن. بعد یه فرهنگی هم در تشیع راجع به این قضایا داریم، مثلا اینکه نماز رو کی بخونه، میگن مثلا شاگردش بخونه، جانشینش بخونه. یکی از توصیه ها اینه که بستگانش بخونه. من میرن پسر سید مرتضی رو میارن که بر پدر اقامه نماز کنه، این همه عالم بوده ولی نمیخونه. و تشییع سید در 436 برگزار میشه و تدفینش با شکوه، ولی شاید از حیث اهمیت در حد مراسم شیخ مفید نبوده. خب طبیعتاً در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی شرایط مناسب نبوده که شیعیان بخوان چنین مراسم هایی برگزار کنند و فشار زیاد بوده و همینطور در دوره غزنوی قبل از اینا. ولی خب از دوره ایلخانی به بعد مجددا این امکان برای شیعیان فراهم میشه. تا میرسیم به دوره صفوی. حالا غیر از مراسم تشییع و تدفین و خاکسپاری که در دوره صفوی انجام میشد و خب دربار هم به این قضایا توجه داشت، یکی از اقداماتی که صفوی انجام میده اینه که برای علما مقبره ساخته بشه. مثلا آقا حسین خانساری و آقا جمال خانساری مقبره خودشون رو دارن تو تخت فولاد، یا دیگر علما مثل مجلسی ها و علمای اون دوره مقابر مهمی براشون ساخته میشه. این برخلاف سنتیه که در مورد شاهزادگان و شاهان انجام میداده. یعنی شاهان و شاهزادگان رو میبردن تو حرم ها دفن میکردن، مثلا شاهزاده حسین قزوین یا حرم حضرت معصوم سلام الله علیه، ولی علما رو میبردن در قبرستان مثلا عمومی دفن میکردن ولی براشون مقبره میساختن و اینطوری مثلا خاص میکرد. در دوره قاجار ما تشییع ها و تدفین ها و آیین های بدرقه بعضن مهمی رو داریم که برای نمونه اگه بخوام به بعضیاش اشاره کنم، مراسم های مربوط به میرزای شیرازی هست در سامرا و نجف که با اینکه ایشون در ایران نبودن ولی چون مرجع ایرانی ها بودن در ایران خیلی برای ایشون مراسم ترحیم برگزار شد. یعنی تقریبا در مسجد و مزاری باقی نماند، حتی در مغازه ها در بازار اینها مراسم ختم برگزار میکرد و خیلی به این مسئله توجه داشتن. و میرزای آشتیانی هم باز به همین شکل، چون نماینده میرزای شیرازی در تهران بودن دیگه، مراسم تشییع مهمی داشته. ملا علی کنی رو میتونیم در واقع ذکر کنیم و این تشییع های شلوغ و یا مراسم های ختم پی در پی که برای علما برگزار می شده برای خود سلاطین و رجال و درباریان قاجاری چنین مراسم هایی اصلا برگزار نمی شده. فقط یک مورد استثناء داره و اون مربوط به ناصرالدین شاه هست، که اینکه مردم به طور گسترده در تشییع شاه شرکت میکنن و مراسم های مرتبط با او به دلیل اینکه او رو شهید میدونستن و میگفتن که بابیه او رو کشتن. حتی میدونی که بیراه هم نمیگفتن و این یه دلیل علاقه مردم به ناصرالدین شاه بود. دلیل دومش او رو به عنوان خادم امام حسین علیه السلام میدونستن و میشناختن، هم به جهت تشییع دولت و هم به جهت بازسازی حرم حسینی و حرم حضرت عباس علیه السلام بعد از حملات وهابیان. و البته منحصر در این دو حرم نبود، حرم کاظمین و حرم سامرا هم ایشون تجدید بنا کرد در حالی که اونجا خاک عثمانی بود. و میدونی که حرم کاظمین به این شکل دو گنبدی فعلی ساخته فرهاد میرزای قاجار عموی ناصرالدین شاه هست که خود شاه هم رفته بود برای اتمام کار و اینها، و طلایی که برای طلاکاری گنبد داده بود که یه مقداری هم زیاد میاد. اینا رو آقای علوی بروجردی تعریف میکردن خیلی قشنگ، خدا شفاشون بده. میگه یه مقدار از طلاها زیاد میاد، میگن اینو چیکار کنیم؟ میگه اینا رو بذارید به گنبد ابو حنیفه، چون عثمانی ها حنفی هن و حالا که اجازه دادن ما هر کار میخواییم بکنیم، شما هم آره جزای احسان رو با احسان بده. بعد یکی میاد پیشش میگه که سامرا نمیخواییم گنبد بزنیم دوتا مثل کاظمه این. میگه پس چی؟ میگه یه گنبد بزرگ بزنیم از گنبد امیرالمومنین هم بزرگتر. میگه واسه چی؟ میگه چون اهالی سامرا سنیه، یه گنبد بزنیم چششو در بیاد، خیلی خوشش میاد و موافقت میکنه و بودجهشو میده و انجام میشه. و یکی از اقداماتی که در همین سفر انجام میده اینه که اذان شیعی رو در نجف و کربلا و کاظمین برقرار میکنه که تا به امروز هم هست. یعنی حتی در حرم امیر، در حرم امام حسین و کاظمین هم اذان سنی گفته میشده داخل خود حرم. و ایشون به مؤذن میگه که اذان شیعی بگو وگرنه گردن تو خواهم زد، که توی بغداد طرف میره میگه. بعد میاد کربلا، طرف میگه نمیشه، میگه بغداد رو درست کردیم اینجا که راحت تر. حالا کاری به این مسائل نداریم، علاقه مردم ایران به ناصرالدین شاه که در تشییع و تدفین او دیده میشه به این جهات بوده و از این نظر در واقع بوده. بعدم ظاهرا فقط به مردم ایران هم خلاصه نمیشه. من موزه حرم حضرت عباس رفتم، این اشیایی که تو موزه بود یه چیزی زده بود توضیح داده بود، مثلا نوشته بود این رو فلانی داده، اینو فلان شاه داده، اینو فلان وزیر داده. بعد یه چیزی بود زده بود که اهدایی شمس الملوک ناصرالدین شاه القاجاری، که این لقب شمس الملوک رو زده بودن براش. حالا کاری نداریم. پس علاوه بر تشییع علما، ما یه تشییع تاریخی داریم در دوره قاجار و اون تشییع ناصرالدین شاه قاجار است. و در دوره پهلوی خب شاید مهمترین تشییع و تدفینی که انجام میشه مربوط به آیت الله بروجردی است. یه بار ما داشتیم سریال معمای شاه رو میدیدیم، همون صحنه وفات های بروجردی اینها رو داشتنشون میدادی که بستگان ما بازاریه. بعد نشون داد که همه بازار تعطیل شده، همه مغازه ها بسته شدن. بعد با تعجب نگاه میکرد، چون الان در مورد سال روز شهادت ائمه و اینا هم نمیبندن دیگه، قبلا میبستن کلا. یا مثلا الان یه مرجعی از دنیا میره نمیبندن، یه خدا رحمتش کنه چیکار کنیم. در حالی که اون زمان مثلا کسی به اینا نمیگفت که آقا بازار رو ببندید، چون مثلا حکومت که با این مسائل کاری نداشت یا حتی مخالف بود یا در ظاهر امرایی میکرد. این خودجوش بود و این بازارها رو بستن ریشه در همون سنت‌های عزاداری آل بویه هم داره، که معز الدوله دستور داد که کلن روز عاشورا باید تعطیل بشه، همه کار و کسب و اینها تعطیل بشه و ریشه اصلیش در روایات ائمه علیهم السلام. و در تشییع و تدفین آیت الله العظمی بروجردی خب حتی سران ادیان شرکت کردند و جمعیت بسیار کثیری حضور پیدا کردند در سال 1340. یه مسئله که ما باید بهش دقت کنیم، خب ایشون مامان مرجع و زعیم حتی کل شیعیان مطرح بودن، بحث علمای محلی و علمای بلاد، که مثلا ما در 31 تیر 57 یعنی کمی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رحلت آیت الله ملا علی معصومی همدانی مشهور به آخوند همدانی رو داریم که مراسم تشییعشون در همدان سال 57 خیلی چشمگیر بوده و خیلی عظیم بوده و متاسفانه ما الان تقریبا علمای بلاد دیگه نداریم کلا، یعنی همه یا تو نجف هن یا تو قم هن یا تو تهران هن یا تو مشهد هن و تو شهرهای خودشون نیستن و حتی جنازه خودشون هم به شهرهاشون نمیدن. یعنی مثلا آیت الله علوی گرگانی رو بردن گرگان تشییع کردن، آوردن قم دفن کردن، در حالی که شاید هر کدوم از اینا اگر در شهر خودشون دفن بشن یه مرکزی بشه، یه پایگاهی بشه و اون جایگاه علمای بلاد و اون محبوبیتی که داشتن داره رو به زواله. یه نمونه دیگه بخوام عرض کنم در همون منطقه خودمون که ما اهل بهار همدان هستیم، در دوره جمهوری اسلامی تشییع مرحوم حجت الاسلام سید ابراهیم عسقری امام جمعه ببخشید امام جماعت مسجد جامع بهار بود، ایشون امام جمعه نبوده، مرجع نبوده، عالم تراز اولی از نظر علمی هم نبوده، یک امام جماعت مردمی بوده. شما آیا نمونه سراغ دارید که مثلا در رحلت یه امام جماعتی از رهبری رهبر شهید تا مراجع همه پیام بدن؟ بعد نه فقط مردم بهار بلکه از همدان از جاهای دیگه برای تشییع میان. این نشون دهنده ارتباطیه که او با بدنه مردم داشت، یعنی از نظر علمی اصلا بالا نبود. پسرش اسد شکرالله، اینا فامیلای دور ما هست، در واقع شاگرد امام بود، زودم از دنیا رفت، جوان مرگ شد رحمت خدا بر او. به پدرش گفته بوده دوست داری یه روز ببرمت درس خارج امامو ببینی، فقط تماشا کنی یه روز در این حد. لذا این جنبه که در واقع ارتباط با مردمه خودش رو در این بدرقه نشون میده. چیز جالبم این بود که یه پسر ایشون آقای دکتر سید محمد عسقری که وزیر دادگستری بودن در جمهوری اسلامی همون اوایل، دو دوره بودن، خب استاد دانشگاه حقوق دانشگاه تهران هم، بعد برادر کوچیکشون در دانشگاه بوعلی همدان استاد بودن، مردم بهار به مراجع نامه دادن پسر ایشون رو معمم کردن، عمامه مشکی پدر رو بر سر گذاشت، همونجا الان شد نماز میخونه، رسولی که اصلا روحانی نبود. یعنی حالا این پرانتز رو میبندم، عرض کنم که آیین‌های تشییع و بدرقه رو اگر فقط نباید در سطح کلان ببینیم، در این مثلا فرض کنید تشییع و تطهیر مثلا شهید صدوقی در یزد، مثلا شهدای مهراب مثلا. خب حالا اگر از دوره پهلوی عبور کنیم، در دوره جمهوری اسلامی اولین تشییع مهم تشییع شهید مطهری بوده، بدون هیچ برنامه ریزی، یعنی با یا علی فقط ساعت 10:20 حدودا ایشون ترور شده، ایشون رو برده بودن بیمارستان طرفه، دیده بودن که تموم کرده، صبحش هم آوردن تشییع کرده، یعنی بدون هیچ برنامه ریزی خاصی و تشییع خب مهمی هم بوده و مردم خیلی حضور پیدا کردن. و بعدش ما رحلت آیت الله طالقانی رو داریم، باز تشییعشون خیلی مهم و تاریخی و باشکوه بوده، در این حد که از کثرت جمعیت موفق به دفن جنازه نمیشن، مردم شب تو بیزرا میخوابند که صبح که بیدار شن و ادامه مراسم قبل از این که آفتاب بزنه آقا رو میبرن یواشکی دفن میکنن، همه بیدار میشه میبینه همه چی تموم شده. یعنی هیچ راهکار دیگه به ذهنشون نمیاد که این حجم از جمعیت. دیشب و پریشب اگر در عراق میدیدید که تا این پرچم روی تابوت رو کندن و تابوت کج شد و فلان و اینها، بعید نبود حالا مثلا چه بلاهایی که سر پیکرهای طالقانی بخواد بیاد. آقای ناطق نوری توی مراسم استقبال از امام در بهشت زهرا گفت امام از راه رسیده بود، پیرمرد خسته فلان، میگفت هرچی به این مخصوصی بشه ببریم، میگفت هرچی به این مردم میگفتیم برید فلان ماشین را بیفته اینا، میگفت دو سه تا آجر با آجر خلق الله رو زدم، میگفت زدم ها دو سه تا آجر به مردم زدم تموم شد، مسئولیتش گردن خوده، کسی نمرده بود البته. لذا تشییع طالقانی بسیار تشییع تاریخی بوده که شاید اولین تشییعی که تفسیرهای سیاسی از اون در اومدم همین تشییع بود، از این جهت که مثلا طالقانی پدر ماست و جبهه روشنفکری و ملی و فلان و اینها، که پاسخی که امام راحل داد این بود که مردم اومده بودن گفتن که وارث پیغمبر ما و کسی به این ابعادی که شما میگید نمیپرداخت، همه از باب روحانیت و مبارزات ایشون اومده بودن برای تجلیل از ایشون، نه از این جهاتی که شما میگید. و از اینجا به بعد دیگه تشییع و تدفین ها و مراسم های ختم تفسیر سیاسی در جمهوری اسلامی پیدا کرد. مراسم ما شلوغ‌تر بود، مال شما کمتر بود، نمیدونم اینجوری بود فلانی. مثلا در تشییع مرحوم آقای بازرگان که جمعیت قابل توجهی اومده بودن، مثلا اومدن گفتن که آره ما زنده ایم و ما هستیم و شما فکر میکنید ما نیستیم. و در صورتی که بازرگان هم در واقع باز یه عقبه مذهبی داشت و مثلا فامیل آقای مرعشی نجفی بود. حالا کاری به این مسئله ندارم، این تفسیرهای سیاسی تا به امروز ادامه پیدا کرد. طبیعتا تشییع شهدای هفتم تیر که اینا الحمدلله فیلماش و همه چیش هم موجوده دیگه، و شهید رجایی و شهید باهنر، اینها رو باید ذکر کنیم. یه چیزی که در تشییع رهبر شهید حتما دیدید یا از زمان اعلام خبر شهادت ایشون، همبستگی و اعلام عزاداری در سایر کشورها و مناطق، این چیز جدیدی نیست. یعنی ما در مراسم مربوط به شهیدان رجایی و باهنر اندازه همین جمعیتی که شاید اینجا اومده بودن در کشمیر هم اومده بودن، فقط اونجا عکس رو داشتن و خب تابوتی در کار نبود و در کشمیر خیلی عزاداری کردن. من اینا رو نوشته بودم قبلا، منتشرم کردم، یعنی سه خاطره از هشت شهریور که یکیش مربوط به مهدوی کنی هست، اینا به عزاداری کشمیر مفصلا اشاره کرد و این نشون میده که خب انقلاب اسلامی مخاطبان بین المللی از همون آغاز داشته، نه اینکه ما فکر کنیم مثلا جبهه مقاومت و فلان و اینها یه امر جدیدی. تأسیس حزب الله حدود سال 60-62 و قبلش هم خب امام موسی صدر بود و تفکرات شیعی اونجا نفوذ داشت و توی کشمیر، تو هند، تو پاکستان، تو عراق و مناطق دیگه. خیلی دایرهش حالا وسیع‌تر میشه. خب یکی از مهمترین تشییع ها در تاریخ بشر تشییع امام خمینی بوده. این هم طبق آمارهای بین المللی، یعنی تشییع ایشون به مراتب شلوغ‌تر از تشییع گاندی و چگوارا و اینها بوده و استالین و دیگران، لنین و اینها. خب حالا یه سریش که حزبی و اینجوری بوده دیگه. من خودم اون روز من آلمان بودم، 6 سالم بود، تلویزیون دولتی آلمان پوشش داد مفصلا مراسم تشییع و تدفین ایشون رو پوشش داد و من از یکی از اساتید دانشگاه شنیدم، اساتید دانشگاه تهران، گفت من شخصا از عراق پیاده اومدم فقط برای تشییع امام. خب جمعیت خیلی کثیری که حالا تا چندین میلیون نفر برآورد شده و سابقه چنین تشییعی هم ما نداشتیم برگزاریشو، لذا کار از دست کلا خارج شد. مثلا پیکر امام از تابوت بیرون اومد، کفن ایشون رو خورد خورد کردن به تبرک بردن و پیکر پیرمرد رو خلاصه با یه پنبه‌ای پیچونده بودن که دیگه برهنه کامل نباشه و با هزار مکافات. این اگر فیلم هاشو دیده باشید، هلیکوپتر حامل پیکر رو نمیذارن بلند شه، جمعیت گرفته و میکشه پایین. آدم مثلا فکر میکنه مثلا انیمیشن داره میبینه، هلیکوپتر رو با دست میکشن پایین. و خب همه اینا هم ضبط شده، عکس برداری شده، فقط کارگردان مراسم که آقای فروتن به نظرم بود میگم اون لحظه که امامو تو قبر گذاشتیم باتری دوربین تموم شد و این ضبط نشده، یعنی دفن امام ضبط نشده. خب طبیعتا اتفاق بسیار مهمی در تاریخ هم منطقه هم جهان هم جمهوری اسلامی بوده. ما اینجا قبلا یه مجله داشتیم، مجله زمانه. این کتاب چیز رو دیدید، سال 30 که همش عکسه، اوج منتشر کرده 1300 تا عکسه از 57 تا 87، 30 سال. یکی اشکالاتی که به اون کتاب کردم تو یه معرفی از اون کتاب تو مجله زمانه نوشتم این بود که از امام دو تا عکس گذاشته، خیلی عجیبه ها، یعنی توی این 30 سال از امام کلن دو تا عکس، یکی امام داره تنفیذ بنی صدر رو انجام میده، دومیش تشییع امامه. این امامو حذف کردن تو این کتاب، ولی خب از یه جهت تشییع امام انقدر مهم بوده که آوردم و منعکس کردم. آره عوض 600 تا عکس از آقای احمدی نژاد داره، دوستان میتونن مراجعه کنن. امام که مهم نی، آقای احمدی نژاد داره چیست، سال 87 هم بوده دیگه. حالا کاری نداریم، منظور این که تشییع امام خیلی تشییع خاصی بوده یا آیین بدرقه ویژه‌ای بوده و بعدش در دوره رهبری رهبر شهید ما تشییع آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقچی رو در اون اوایل داریم و البته های مرعشی قبل از اینها. و این تشییع هایی که در سالهای 88 به این طرف انجام شد، از حیث اهمیت، تاثیرگذاری و آثار سیاسی اجتماعی بسیار مهمترند. ما یکی از تشریح‌های مهمی که داریم و البته خب باز نوعی فعالیت سیاسی بوده حضور در این تشریحات، برای برخی البته تشریح‌های منتظری بوده که با امامت آقای شبلی زنجانی در حرم حضرت معصومه نماز اقامه شد و خب حرم میشه گفت کلن پر شده بود، ولی خب رهبری هم برای ایشون پیام دادن و تسلیت گفتند و به نحوی فضا شکست با این پیام. خب تشریح خیلی از علما، مراجع، بزرگان چه در سطح کلان داشتیم مثل آقای بهجت که از تشریحای خیلی مهم تشریحای بهجت بوده، چه علمای تهران رو داشتیم مثل شیخ مجتبی تهرانی، آقای در واقع فیروز آبادی و دیگران. اما تشییع که اون رو مهمترین تشییع پس از تشییع امام راحل در تاریخ جمهوری اسلامی دونسته بودن تا سال 95 تشییع و تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که با مدیریت خود رهبر شهید برگزار شد و ایشون نماز رو اقامه کردن. بنده خودم حضور داشتم در نماز ایشون و اون جمله معروف که بگو همه باید بخونند مال همون نمازه، که منظور رهبری این بود که افرادی که در صفوف میستن الفاظ نماز رو باید بگن، نه اینکه فقط تکبیرا رو بگن، که توی همین نماز خود ایشون در جمکران هم این یادآوری شد، این خاطره که طبق گفته رهبر شهیدمون توصیه ایشون همه بخونه. و تشییع هاشمی در قیاس با تشییع بعدی مثل تشییع سردار سلیمانی خب جمعیت کمتری حضور داشت، ولی نسبت به تشییع قبلی اگر قیاس کنیم، منهای تشییع امام، مراسم مهمی در واقع به شمار میره و خب سه روز هم عزای عمومی اعلام شده بود. تا میرسیم به تشییع سردار سلیمانی که جمعیت خیلی زیاد و متنوعی در اون شرکت کرده بود، باز من خودم حضور داشتم و تقریبا یه متری من یه خانومی با یه آرایش غلیظی ایستاده بود و اشک می‌ریخت و ما توی خیابون آزادی سر خوش بودیم، تقریبا بین دکتر غریب و خوش اونجا، و آقا که می‌خواست نماز اقامه کنه تکبیری که گفت، یه سری هم اینا تکبیری گفتن، گفتم شما الان جلوتر از امام هستید. خلاصه جمعیت خیلی انبوه بود، تمام این گاردریل های خیابان آزادی و انقلاب شکست وقتی که ماشین اومد، به خاطر اینکه هجوم می آوردن و به سمت ماشین وقتی میخواستن عقب برن فشار ایجاد میشد و این گاردریل ها شکست دارم، من با چشم خودم دیدم و حتی خدا رحم کرد، وگرنه علاوه بر کرمان ما در تهران هم کشته میدادیم. در کرمان 56 نفر در تشییعشون به خاطر ازدحام جمعیت متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن. و تشییع سردار سلیمانی از یه جهت دیگه هم اهمیت داره و اون بین المللی شدن تشییع بود، چون تشییعشون از عراق آغاز شد و در کاظمین در کربلا، در نجف بر ایشون نماز اقامه شد و بر ابو مهدی المهندس و بقیه شهدا. همین آقای سید احمد صافی و عاشق عبدالمهدی کربلایی در کربلا نماز اقامه کردن و نماز نجف رو آیت الله شیخ بشیر نجفی اقامه کرد. ولی خب وقتی پیکر ایشون رو وارد نجف کردن، اون کسی که رفت استقبال و پیکر رو تحویل گرفت آیت الله سید محمد رضای سیستانی بود. و میدونید که خود سید علی آقای سیستانی هم مشکلات جسمی دارن، هم مشکلات امنیتی هست و ایشون حتی به زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمیرن و از سال 83 تا به امروز نرفتن، از همه خونه شون سلام میدن. ولی آقازاده شون رو فرستاده بودن و بعد شهدای عراقی و ایرانی منتقل شدن به ایران و باز اولین بار بود که در چند شهر تشییع انجام شد، یعنی در تهران، در قم، در مشهد و در کرمان نهایتا، که همین فضا در تشییع رئیسی ادامه پیدا کرد منهای اون بعد بین المللیش و ایشون هم باز در چند شهر از جمله بیرجند تشییع شدن و نهایتا در مشهد. تشییعشون از حیث جمعیت به مراتب کمتر از تشییع سردار سلیمانی. خب از جهاتی هم طبیعی بود، چون ایشون در قامت رئیس جمهور شهید شده بود، ولی سردار سلیمانی به عنوان یک نظامی حامی ایران شهید شده بود و طیف‌های بیشتری رو جذب خودش کرد. و تا رسیدیم به در واقع جنگ 12 روزه و شهدای اون، البته با دور تون داریم میان جلا. مثلا ما تشییع شهدای غواص در تهران مثلا داریم، یا مثلا فرض کنید تشییع حسنزاده آملی در آمل رو داریم. مثلا یکی از جلوه های پیوند ایرانیان با محور مقاومت تشییع چیه؟ تشییع شهدای یمنی در آمل هست. چون میدونید که اینهایی که برای مداوا آورده بودن و شهید شدن، اینها رو بردن در مرقد ناصر اتروش امام زیدیه در آمل دفن کردن و مردم آمل اونها رو مفصلا تشییع کردن. یا تشییع و تدفین اسماعیل هنیه، که البته تدفینش در قطر بود. از این جهت عرض کردم که اگر مقایسه کنید آنچه که در تهران بود با آنچه که در قطر بود، اصلا قابل مقایسه نیستن. اونجا فقط آوردن دفن کردن، خاک ریختن، تموم شد. این مراسمی که در تهران برگزار شد و این که رهبری برایشون نماز اقامه کردن، یعنی یک امام شیعه برای یک مجاهد سنی اقامه نماز کرد، اینها خیلی ابعاد مهمی در تاریخ مقاومت هست. بله، حالا تشییع سید حسن که باز در خود لبنان بود، جزء بحث ما می گنجه، چون ما متمرکز فقط بر ایران نیست. و از جهاتی هم خوب شبیه تشییع رهبر شهید بود که با فاصله طولانی از زمان شهادت انجام شد. خب میشه گفت بعد از سردار سلیمانی آیین تشییع کارکرد خودش رو از صرف بدرقه به مبارزه در واقع تغییر داده و اعلام وفاداری، همبستگی، مقاومت با اون شهید و با همه جمعیت معتقد به اون شهید و این جبهه مقاومت و این مسائل، که حالا در جنگ 12 روزه یا حتی قبلش مثلا شهادت شهید زاهدی و اینها هم جلوه هایی داشت و در این جنگ هم یک ویژگی دیگه‌ای که شاهد بودیم این بود که افرادی که به تشییع می اومدن و ساعتها زیر آفتاب بودن روزه‌دار بودن و مثلا تشییع شهید لاریجانی رو میتونیم ذکر کنیم و آیین تشییع متصل میشد به تجمعات شبان و در یک راستا نقش آفرینی میکرد و حتی راهپیمایی روز قدس. یعنی شما اگر روز قدس میرفتی یا تجمعات میرفتی یا تشییع میرفتی فرقی نمیکرد از نظر ماهیت و محتوا و فضا و همه اینها در یک راستا صورت میگیره. خب رهبری به خاطر جایگاهی که داشتن هم از حیث مرجعیت، زعامت و ولایت فقیه و نحوه شهادت شاید در تاریخ تشیع یک مورد خاص باشن که همه اینها رو با هم دارن. شهید اول و شهید ثانی حاکم نبودن، مثلا مرجع بودن، زعیم بودن، رئیس مکتب جبل عامل بودن، ولی حاکم که نبودن، ولی فقیه اون زمان نبودن. و به دست دشمن کافر مستکبر خارجی هم کشته نشده بوده به خاطر اختلافهای درون جهان اسلام و نزاهای شیعی سنی و اینها به شهادت رسیده بوده. جنس شهادت ایشون فرق میکنه، جایگاه ایشون فرق میکنه و استمرار جنگ موجب شد که حتی 40 ایشون بگذره ولی امکان دفن و اینها نباشه تا نهایتاً تا هفته جاری که هم مراسم ودا با ایشون بسیار قابل توجه بود که از جای جای ایران اومده بودن و مجموعاً مراسمی که در ایران برگزار شد منظم بود و قابل دفاع بود. و چیزی که در تشییعشون و مراسم ودایشون جلوه‌گر بود پرچم‌های سرخ انتقام بود. باز این ریشه در تاریخ تشیع داره. شما می‌دونید که امیرالمومنین پرچم نداره حرمش، دقت کرده بودی تا حالا؟ همه ائمه پرچم داره غیر از امیرالمومنین، چون امیرالمومنین انتقام قاتلش رو گرفتن به خاطر این پرچم نمیزه. پرچم برای اصلا خونخواهیه و پرچم سرخه و در ایام عزا فقط مشکی میشه، لذا ایشون چون ابن ملجم قصاص شده براش پرچم نمیزه. این پرچم های سرخ در واقع پیام روشنی داشت. البته اینهایی که در این مراسم اومدن، من خودم شاهد بودم، در تشییع من شرکت کردم، در ودا هم شرکت کردم و علیه برخی مسئولان خودمون متاسفانه شعار دادن و اینها، به نظرم اینا بویی از مکتب و تفکر سید علی خامنه ای نبردن و ایشون بارها گفته بودن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید و مانند این حرف. و بحث وحدت و اتحاد و اینها رو مطرح می کردن. اما حالا گذشته از آیین ودا، تشیع هم خیلی باشکوه و گسترده بود، به مراتب به نظرم از تشیع سردار سلیمانی شلوغ‌تر بود، چون در هر دو حضور داشتم و جلوه هایی از سوگ و حماسه به هم آمیخته بود. و این کاری هم که در تهران انجام شد که مسیر تشییع از خیابان دماوند تا لشکری اعلام شد، ولی عملا ماشین حامل پیکرها از جلوی دانشگاه شریف وارد شد، تجربه قم و عراق نشون داد که اگر این کار نمی شد اصلا در مدت زمان یک روز این تشییع به سرانجام نمی رسید و خوف جان هم وجود داشت. من دوستمون داشتم عرض می کردم، من خودم داشتم خفه می شدم بابا و فشار روم زیاد بود. اون موقعی که ماشین حامل پیکرها اومد فشار ایجاد شد، قبلش مشکلی نداشت. و ما الان چون در خود این واقعه هستیم، شاید هنوز خیلی ابعادش برامون روشن نشده، ولی این تشییع در تاریخ ماندگار خواهد شد و متفاوت هم هست از تشییع امام راحل که وسط بیابان انجام شد و صرفا هم بود سوگ داشت و جنبه مبارزاتی به این شکل اصلا نداشت. خب امام هم شهید نشده بود. البته بعضی ها میگن برای ما احراز نشده بود. بعد خدمت رو عرض کنم که تشییع در عراق خیلی عجیب و مهم بود و متفاوت با تشییع سردار سلیمانی، چون سردار سلیمانی اونجا شهید شده بود، ولی اینکه پیکر رو از اینجا ببرند به خواست ملت عراق بوده. یعنی 120 نماینده مجلس عراق درخواست داده بودن به ایران رسما، نه اینکه ما مثلا یه پیشنهادی بدیم حالا قبول کنن قبول نکنن. و چه در فرودگاه که وارد شدن در نجف، چه در خود شهر نجف، چه در کربلا، واقعا هم تشییع خانواده هم تشییع خود رهبری و مراسم های مربوط به این دو بسیار با جمعیت انبوه و کنترل کار هم از دستشون در رفت. و شاید تجربه برگزاری اینطور مراسم نداشتن و این به عینه نشون داد که یه سری مرزها که بین ملت‌ها کشیده شده صرفاً یه خط هست و از نظر اعتقادی، دینی، مکتبی، فکری خیلی کشورهای منطقه به هم نزدیکه. حالا فکر نکنید در عراق، اگر این تشییع در استانبول هم انجام میشد حتما بسیار شلوغ میشد. مردم استانبول در جلوی کنسولگری ایران در این دو جنگ اخیر که ما داشتیم از ما حمایت کردن، حضور باشکوهی داشتیم. چه در مورد فلسطین با هم هم نظر هستیم، چه در مورد حمایت از جبهه مقاومت، حالا در کشمیر و هند و پاکستان و اینها به جای خود. پاکستانی ها بسیار به رهبری ارادت داشتن و دارن و این تشییع از حیث بعد بین المللی به مراتب فراتر از تشییع سردار سلیمانی بود و اثر خودش رو روی منطقه خواهد گذاشت. حالا تا مراسم امروز که داره انجام میشه و بعدن هم مزار ایشون به نمادی از جبهه مقاومت در جوار امام رضا علیه السلام به عنوان مهمترین زیارتگاه مشرق اسلامی برای عموم مسلمانان از مذاهب مختلف تبدیل خواهد شد. من خدمتتون هستم. سلام باشید.